اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله و آله آل الله. عنوان دیگری که در این قسمت در کتاب حلقات حلقه اولا به وسیله مؤلف شهید علامه فهامه نابغه مجاهد مرحوم آیت الله سید محمد باقر صدر مطرح شده است، التفاعل بین الفکر الاصولی والفکر الفقهی. تفاعل به معنای تأثیر متقابل هست، به معنای کنش و واکنش، اقدام متقابل. خود همین عنوان تا حد زیادی گویای محتوای این قسمت هست. محتوای این قسمت در حقیقت میخواهد رابطه متقابل و تأثیر و تأثر متقابلی که میان اندیشه اصولی و اندیشه فقهی وجود دارد رو برای ما توضیح بده. نکته ای که هست این هست که در این قسمت ما در حقیقت تأکیدمون بر این مطلب هست که این گونه نیست که اصول برای خودش شکل بگیره و رشد بکنه و فقه هم برای خودش شکل بگیره و رشد بکنه. نه، کاملا فقه و اصول روی هم اثر دارن. از یک سو عرصه فقه که عرصه تطبیق نظریات هست، وقتی ما در فقه مواجه میشیم با مشکلات تازه‌ای، با پرسش‌های تازه‌ای، با مسائل تازه‌ای که اون مقدار از دانستنی‌های اصولی که تا الان به دست آوردیم، معلومات اصولی که تا الان به دست آوردیم، ببینیم راهگشا نیست. برای حل اون مشکلات جدید در عرصه تطبیق و در عرصه استنباط و در عرصه عمل فقهی نیازمند یک سری قواعد جدیدی هستیم که اون قواعد بیاید و مشکلات تازه ما رو حل بکنه. در کتاب المعالم الجدیده شهید صد اونجا مثال زدن، مثال هم فراوان میشه زد، گرچه حالا همون مثال هم که اونجا زدن خب مشکل هست، چون مثال رو بعد ما درست توضیح بدیم، طلبه‌ای که تازه دارد با این بحث آشنا میشه شاید خود مثال رو هم به درستی متوجه نشه. من فقط اشاره میکنم، مثلا بحث شرط متأخر، خب بحثی است. ما میگیم آقا شرط تا نباشد مشروط نیست، پس شرط همیشه تقدم بر مشروط داره. چطور میشه شرطی باشد متأخر از مشروط؟ یعنی اول مشروط بیاد بعد شرطش بیاد، و اون شرطی که بعدن میخواد بیاد اگر آمد اون وقت موجب صحت عملی میشه که شما قبلا انجام دادید. حالا فیلمثل میخوام بزنید تو بیاد، شما اول وضو میگیرید بعد نماز میخونید، وضو مقدمه نمازه. نمیشه بگه آقا اول نمازتو بخون بعد برو وضو بگیر، اگه وضو گرفته اون نماز که قبلا خوندی درست میشه. خب این توجیه چجور میشه؟ تشریح چطور میشه؟ خب ما یه سری مقدماتی داریم از قبیل مقدمات مفوته، ها، یا مقدماتی که از قبیل شرط متأخر، یا چیزهای از این قبیل. اینها اموری است که اولا و بزداد در فقه در اصول مطرح نبوده. در فقه فقها برخورد کردن با مقدمات مفوته، یعنی مقدماتی که قبل از اینکه ذل مقدمه واجب بشود، یعنی زمان وجوبش فرا برسه، مقدمش واجب شده بوده. خب این با مشکل مواجه شدن. حالا من توضیح نمیدم، اینا ان شاء الله در بعدها تا حدی بیشتر آشنا میشیم. خب با مشکل مواجه شدن، من خدایا این چجور مقدمه است که هنوز ذل مقدمه خودش اصلا زمان وجوبش فرا نرسیده، خود او واجب نیست، چطور مقدمش بخواد واجب باشه؟ مقدمات مفوته مطرح شده. با شرط متأخر مواجه شدن، شرطی که بعدن که بیاد عمل قبلی مثلا درست میشه. فرض بفرمایید که خانومی است که در ایام خاص به سر میبرد، فرض بفرمایید در ماه مبارک رمضان، این خانوم بهش گفته میشود که روزه امروز شما در صورت صحیح است که بعد از اینکه روزه تموم شد تازه بری غسل بکنی. آقا این چه ربطی داره به غسل بعدی؟ چطور روزه قبلی رو میخواد درست بکنه؟ خب اینا در فقه ما اینا رو داریم، چطور حلش بکنیم؟ راه حلش چیه؟ این مسئله چطور این خود این سبب میشه ما بریم در داخل علم اصول تلاش بکنیم، تحلیل اصولی براش ارائه کنیم، قاعده براش پیدا بکنیم که این رو حل بکنه. ها کذا فرض بفرمایید محضر مبارکتون که موارد دیگه از این قبیل. خب پس شما میبینید که عرصه تطبیق، عرصه کار فقهی و استنباط سبب شد که اصول به سمت جلو رانده بشه، پیشران علم اصول شد در مسیر پیشرفت و تکامل. از اون سو وقتی شما در اصول آمدید، قوی‌تر کار کردید، بیشتر کار کردید، دقیق‌تر کار کردید و قواعد دقیق‌تر و عمیق‌تر و بیشتری رو تولید کردید، طبیعتاً در مقام تطبیق هم کارتون گسترش و دقت بیشتری پیدا می‌کنه و فقه شما یک فقه تکاملی یافته‌تری می‌شود. نکته‌ای که دارد این هست که اساساً مگر ما نگفتیم علم اصول یعنی علمی که به عناصر مشترکی در عملیات استنباط می‌پردازد؟ خب عملیات استنباط در فقه انجام میشه. بعد ما عملیات استنباطی که در فقه انجام میدیم، میبینیم عناصر مشترکش چیاست، اون عناصر مشترکه رو استخراج میکنیم، علم اصول شکل میگیره. پس هرچه فقه گسترش بیشتر داشته باشه، یعنی عملیات استنباط بیشتری انجام میشه و عنصرهای مشترک بیشتری هم کشف میشود، پس علم اصول از درون فقه زاییده شده، همچنان که خود علم فقه هم از درون علم حدیث زاییده شده. اول که ما چیزی به نام فقه نداشتیم، که اول علم حدیث داشتیم، بعد علم حدیث از درونش علم فقه بیرون کشیده شد. یعنی احادیثی که بیانگر احکام شرعی بودن، اینا استخراج شد، کنار همدیگه گذاشته شد و فقه اولیه شکل گرفت. بعد دوباره از درون فقه اصول بیرون کشته شد. خب همچنان که اصول در منشأ و در مولد و در بالاخره ولادت خودش این ناشی از فقه هست و متأثر از اوست، در گسترش و در بفرمایید که تعمیق هم باز متأثر از گسترش فقه هست. و بعد وقتی فقه هم وقتی هم اصول گسترش پیدا کرد، فقه رو گسترش میده. حالا من برای اینکه به ذهنتون بماند، گاهی اوقات سوال میشود که رابطه ایمان با عمل صالح چیه؟ چجور رابطه از میان ایمان و عمل صالح؟ ما اینطور بیان میکنیم رابطه ایمان و عمل صالح رو، میگیم ایمان عملزاست، عمل ایمان افزا. یعنی وقتی شما ایمان داشتید، عمل صالح انجام میدید. وقتی عمل صالح انجام دادید، این خودش اثر میگذارد در اینکه ایمان شما افزایش پیدا بکنه. یعنی تأثیر و تأثیر متقابل بینشون هست. فقه و اصول هم یه همچین رابطه بینشون وجود دارد و ما میبینیم که هرچه فقه گسترش پیدا کرده، اصول هم طبیعتاً گسترش پیدا کرده. نکته دیگری که وجود دارد این استش که خب این مشکلات و مسائلی که در فقه به وجود میاد، در مقام تطبیق به وجود میاد، در مقام استنباط به وجود میاد و بعد سبب میشود که علم اصول گسترش پیدا بکنه، کسی سوال کند آقا این چرا این اشکالات و مسائل در فقه پیش میاد، در مقام استنباط پیش میاد، در مقام تطبیق پیش میاد؟ پاسخش این است که به علل مختلف، یکی از علتهای اون فاصله گرفتن ما به لحاظ زمانی از عصر تشریع، از عصر صدور روایات، از عصر نزول قرآن کریم هست. ما هرچه از اون عصر بیشتر فاصله میگیریم، فهم احکام از قرآن و روایات و از نصوص و متون و ادله سخت‌تر میشه، پیچیده‌تر میشه. در واقع نقاط خالی و مناطق فارغ بیشتر یافت میشود که اینها باید پر بشه تا ما بتوانیم یک فهم سلیم و یک برداشت درستی از ادله و از متون و نصوص و از قرآن و حدیث داشته باشیم. خب کار اصول همین است که بیاد این نقاط خالی و این اشکالات و این مسائل رو پر بکنه تا ما به یک فهم دقیق و درستی برسیم. پس این همین نکته ای شد، هرچه ما بیشتر از عصر نصوص فاصله بگیریم، نیازمون به علم اصول بیشتر میشه. از همین جای نکته تاریخی میخوایم استفاده کنیم و اون این که اهل سنت چه زمانی عصر نصوص براشون به پایان رسید؟ پس از رحلت پیامبر خدا. وقتی پیامبر خاتم صلوات الله و سلامه علیه و آله رحلت کرد، از دنیا رفت، این زمان عصر تشریع یا عصر نصوص برای اهل سنت به پایان رسید. خب عصر نزول قرآن که واضح بود به پایان رسیده بود، عصر تشریع یا عصر صدور هم پایان پذیرفته بود، چون پیامبر خدا از دنیا رفته بود، اونا که اهل بیتو به این معنا که قبول نداشتن. لذا خیلی سریع، یعنی سریعتر از ما و زودتر از ما، اهل سنت نیاز پیدا کردن به علم اصول. چرا؟ چون اونا شروع کردن فاصله گرفتن از عصر نصوص. مثلا به قرن دوم هجری که میرسیم، اهل سنت فاصله خیلی زیادی با عصر صدور و عصر نصوص و عصر تشریع پیدا کردن، لذا نیاز بسیار جدی به علم اصول پیدا کردن برای انجام اجتهاد و عملیات استنباط و پر کردن اون جاهای خالی که در مقام استنباط باش مواجه میشن و اون اشکالات و مسائلی که باش مواجه میشن. خب تو همین قرن دوم شیعه در چه شرایطی به سر میبرد؟ شیعه در درون عصر تشریع غرقه. در زمان اهل بیت، در زمان صادقین علیهم الصلاه و السلام، در زمان امام کاظم، امام رضا، تو این دور است. شیعه تو این زمان اصلا نیازی ندارد به خیلی از اموری که اهل سنت نیاز دارن. بسیاری از مسائلش شیعه مستقیما با خود امام معصوم حل میکنه. تو خیلی از زمین‌ها شیعه نیازمند استنباط و اجتهاد به اون معنا نیست. سوالی دارد امام معصوم میپرسه، پاسخ میگیره. بزرگان شیعه، اصحاب اهل بیت، کار اصلیشون در واقع همین بود که احادیث و مطالب از اهل بیت میگرفتن، مردم منتقل میکردن. اینی که شما به لحاظ تاریخی علم اصول در میان شیعیان دیرتر تدوین شده و دیرتر مصنفات کامل در زمینه علم اصول تدوین شده است و نگارش یافته است در میان شیعیان و به رشته تألیف در آمده، این نه این بوده است که شیعه عقبتر از اهل سنته، اتفاقا این نشون میده شیعه جلوتر از اهل سنته. یعنی شیعه دیرتر نیازمند شده به علم اصول برای پاسخگویی اون مسائلی که در زمان استنباط پیش میاد، اما اهل سنت زودتر نیازمند شده. ولی در عین حال این بدین معنا نیست که ریشه های علم اصول در میان شیعه نبوده. چرا؟ ما در رسائلی که میبینیم که شاگردان اهل بیت نوشتن، مثلا سوال و جوابی رو با ائمه کردن، ائمه علیهم السلام احیانا کلیات، قواعد کلی، اصول و عناصر مشترک در مقام استنباط و در عملیات استنباط رو برای اونها بیان کردن و رسائلی از شیعیان توی زمینه باقی مانده است. التفاعل بین الفکر الاصولی و الفکر فقهی، در واقع این بحثی که اینجا داریم یک بحث تحلیلی تاریخی است، هم علم شناسی است و روابط علوم با هم دیگر اینجا بررسی میشه، هم بحث تاریخ علم هست که اینها رو شهید صدر در دل هم دیگه و در کنار هم دیگه مطرح کرده. البته در کتاب المعالم الجدیده ایشون این بحث رو کاملا از هم دیگه جدا کردن، اینجا خواستن خلاصه تر بگن، مطرح فرمودن. خب التفاعل بین الفکر الاصولی و الفکر الفقهی، تأثیر و تأثیر متقابل، کنش و واکنش متقابل میان اندیشه اصولی و اندیشه فقهی. عرفنا ان علم الفقه، عرفنا ان علم الاصول یقوم به دور المنطق به نسبت الى علم الفقه. دانستیم که علم اصول نقش منطق را ایفا می کند نسبت به دانش فقه. والعلاقت بینهما علاقت النظریت و التطبیق، رابطه میان این دو، والعلاقته بگیم که عرفنا ان، بله بگیم عرفنا ان العلاقته بینهما، در رابطه میان این دو، علاقت النظریت و التطبیق، رابطه نظریه و تطبیق است. علم اصول عرصه نظریه است، عرصه تئوریه، عرصه قواعد کلیه، و علم فقه عرصه تطبیقه. و هذا الترابط الوثيق بینهما یفسر لنا التفاعل المتبادل بین الذهنیت الاصولیه على صعید النظریات من ناحیت و بین الذهنیت الفقهیه على صعید التطبیق من ناحیت اخرى. بفهمن این ارتباط محکم میان این دو، میان اصول و فقه، تأثیر و تأثیر متقابل و داد و ستد و کنش و واکنشی که متقابلی که میان ذهنیت اصولی در پهنه نظریات از یک سو و ذهنیت فقهی در پهنه تطبیق و پیاده سازی را از سوی دیگر تفسیر میکنه. چرا؟ میفرمان که لأن توسع بحوث التطبیق یدفع بحوث النظریت خطوة الى الامام به خاطر اینکه گسترش بحث‌های تطبیق یعنی همون گسترش علم فقه، بحث‌های نظری یعنی همون علم اصول را یک گام به جلو میراند، به پیش میراند. لأنهو برای اینکه گسترش بحث‌های تطبیق یثیر و امامها مشاکل میآفریند و به وجود میآورد در مقابل بحث‌های نظریه یعنی علم اصول مشاکلی را، امامها هایش میخواد به همون بحوث نظریه مشکلات رو ایجاد میکنه. عرض کردم مثل مشکل مقدمات مفوته که شهید صد در بفرمایید که معالم الجیده فرمودن، یا شرط متأخر، یا بحث هایی که در باب تعارض ادله مطرح هست، یا چیزهایی از این قبیل. و یضطرها الى وضع النظریات العامه لحلولها. فاعل این یضطرها اون توسعه، توسع و بحوث تطبیق، یزتر رو چه چیزی را؟ بحوث نظریه را. یزتر روها یعنی یزتر رو بحوث نظریه، فاعلش هم توسع از گسترش علم فقه این مزتر می کند، گسترش بحث های تطبیق مزتر می کند بحث های نظریه را یعنی علم اصول را، به تأسیس نظریات عامه و نظریات کلی لحلوله ها. حلول جمع حل، هایش هم میخورد به اون مشاکل، برای حل اون مشکلات. کما ان دقت البحث فی النظریات الاصولیه تنعکس علی صعید التطبیق. همچنان که بفرمایید که اصول وقتی رشد میکند، این رشد اصول و تکامل اصول موجب رشد و تکامل فقه میشود. دقت بحث در نظریات اصولی این بازتاب میابد، انعکاس میابد در عرصه تطبیق یعنی در علم فقه. چرا؟ اذ کلما کانت النظریات اوفر و ادق تطلبت طریقت و تطبیقها دقتا و عمقا اکبر. زیرا هرچه نظریات، تئوریها، قواعد کلی اوفر و ادق باشند، یعنی بیشتر و دقیق تر باشند، اینها طلب میکند طریق و روش تطبیق اون نظریات دقت و عمق بیشتر و افزونتری را. به هر حال شما یک نظریه دقیق را وقتی میخواید تطبیق بکنید و عملیاتی بکنید و به اجرا در بیارید، طبیعتا این یک دقت بیشتری را هم باید به خرج بدید. پس خلاصه این که تکامل علم اصول و ارتقاء بحث های اون موجب تکامل علم فقه و ارتقاء بحث های فقهی می شود. می فرمایند که بله کجا رستیم آقا؟ و هذا التفاعل بین الذهنیتین الاصولیه والفقهیه یؤکده تاریخ العلمین على طول الخط. می فرمایند این تفاعل یعنی این تأثیر متقابل میان بفرمایید که دو ذهنیت اصولی و فقهی را مورد تأکید قرار می‌دهد تاریخ این دو علم در طول تاریخ. ها، در طول تاریخ شما اگر نگاه بکنید در امتدادی که اینها داشتن، تاریخ این علوم نگاه بکنید به حس می‌فهمید. و تکشف عنه به وضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الاصولي في تاريخ العلم. و کشف می‌کند از این تفاعل و از این رابطه متقابل به وضوحن، به آشکاری، چه چیزی؟ دراست و مطالعه و بررسی مراحلی که گذشته است به آن مراحل، بحث فقهی و بحث اصولی در تاریخ علم. این بحث ها یعنی بحث فقهی و بحث اصولی تاریخی رو پشت سر گذاشتن، مراحلی رو سفری کردن و پشت سر گذاشتن. بررسی این مراحل به خوبی نشان میدهد که اینها چه رابطه یه متقابل و کنش و واکنشی میانشون وجود داشته. فقط نشأ علم الاصول فی احوان علم الفقه. عرض کردم در کتاب المعالم الجدیده شهید صدر دو تا بحث دارد، یکی التفاعل بین الفکر الاصولی و الفکر الفقهی، یکی هم یه بحثی دارد تحت عنوان تاریخ و علم الاصول. از همین تعبیر نشأ علم الاصول فی احوان علم الفقه این جمله اول اون بحث تاریخ علم و اصولشونه که جداگانه مفصل بررسی کردن، اما اینجا دیگه اومدن بحثا رو خلاصه کردن و در هم ادغام کردن. فقد نشأ علم الاصول فی احضان علم الفقه، علم اصول در دامان علم فقه به وجود آمد، این از دل او بیرون کشیده شد، از درون علم فقه زاییده شد. میگیم خود علم فقه چطور؟ میگن کما نشأ علم الفقه فی احضان علم الحدیث، همچنان که علم فقه هم در دامان علم حدیث به وجود آمد و از اونجا نشأت گرفت. اولا من لازم است تذکری بدم در مورد علم الحدیث. وقتی ما میگیم علم الحدیث، در واقع علم حدیث عبارت است از علمی که از سند حدیث بحث میکند، اصطلاحا بهش میگن علم و روایت الحدیث، و علم دیگری که از دلالت حدیث بحث میکند، اصطلاحا به اون میگن درایت الحدیث، یا بفرمایید فقه الحدیث. پس ما یک روایت الحدیث داریم، یک درایت الحدیث یا فقه الحدیث داریم. طبیعتا روایت الحدیث رو بیشتر در کتب روایی و در کتب رجالی و در اونجاها بررسی میکنن، اما فقه الحدیث یا به تعبیر روایات درایت الحدیث، این آن چیزی است که در علم فقه بررسی میشه و قواعد اصولی آمدن و دارن از همین بحث میکنن که ما این دلالت رو از احادیث چطور به دست بیاریم. خب این نکته نخست. نکته دوم، این که ایشون فرموده است که علم فقه در آغوش علم حدیث به وجود آمده و رشد یافته، این هم یه نکته خیلی مهمی است. ما در آغاز امر با این پدیده مواجه هستیم که فقه عبارت بود از گردآوری، تنظیم و دستبندی احادیث و روایاتی که درباره احکام شرعی از اهل بیت علیهم السلام صادر شده بودند. اما بعد از گذشت زمان و پیچیده‌تر شدن بحث‌ها و استدلال‌های فقهی، علما شروع کردند به تألیف کتاب‌های فقه استدلالی که مستقل از کتاب‌های حدیث بودن. در آغاز هنوز کتاب‌های فقهی هم که نوشته می‌شد، در واقع متن حدیث بود. متن حدیث رو می‌نوشتن، فقط نمی‌نوشتن قال الصادق علیه السلام، ولی متن حدیث رو به عنوان حکم شرعی تو کتابشون می‌نوشتن. این آمد تا زمان شیخ الطائفه، شیخ طوسی، قدس سره القدوسی، ایشان که معروف است به شیخ الطائفه الامامیه، ایشان در جوانیشون کتابی نوشتن به نام النهایه. کتاب النهایه به همون روش قدما بود، یعنی در متن کتاب در واقع روایات اهل بیت بود، کتاب فقهی بودا، اما به جایی که ایشون عبارت پردازی از خودش باشه، ادبیات از خودش باشه، مسائل جدیدی که آمده رو اون مسائل رو بررسی کنه و تفریع بکنه و استنباط بکنه و پاسخ بده، نه، متن روایات رو به عنوان مسائل شرعی، به عنوان احکام شرعی ذکر میکرد. لکن بعدن ایشان در اون 12 سال پایانی عمر شریفشون که دیگه از بغداد هجرت کرده بودن به نجف اشرف، در اونجا کتاب المبسوط رو ایشون نوشت. المبسوط فقه تفریعی بود، یعنی دیگه مسئله و حکم عین متن روایات نبود، بلکه مسئله بود که مطرح شده بود، ایشان هم استنباط کرده بود از نصوص و ادله و بعد حکمشو چی اونجا نوشته بود، و در واقع با این کار جناب شیخ طوسی یک مرحله جدیدی در فقه شیعه آغاز شد که فقه تفریعی باشد. خب پس ما الان چند مرحله اینجا آشنا شدیم. مرحله نخست، اصلا ما چیزی به نام فقه نداریم، یعنی آنچه که نوشته می شد در واقع تجمیع روایات فقهی بود، کتاب‌های حدیثی در با موضوع فقه، با موضوع احکام شرعی. در گام دوم نه، دیگه می آمدن قال الصادق قال البقرشو حذف می کردن، مثلا دیگه روایت نقل نمی کردن، متن کتاب یک دستی می نوشتن، اما در واقع متن روایات بود، همون سوالاتی بود که از ائمه شده بود و عیناً ائمه پاسخ داده بودن. در مرحله سوم فقه تفریعی شکل گرفت که در کتاب المبسوط ما این رو می بینیم، و بعد هم دیگه فقهای بسیاری همین مسیر رو بعدش ادامه دادن و این دیگه تا زمان ما ادامه پیدا کرد. پس شما میبینید که چگونه علم فقه از درون علم حدیث جوشید و روید و رشد کرد و بیرون زد، کمان که علم اصول هم نسبت به علم فقه همین رابطه رو داره. ایشون میگن ولم یکن علم الاصول مستقلا عن علم الفقه فی البدایه، علم اصول در آغاز از علم فقه جدا و مستقل نبود. و من خلال نمو علم الفقه و اتساع افق تفکیر الفقهی اخذت الخیوط العامه والعناصر المشترکه في عمليه الاستنباط تبدو و تتکشف. از ره گذر و خلال رشد و نمو و علم فقه و توسعه افق اندیشه فقهی، این خیوط عامه یعنی اون محورها و اون بفرمایید که محورهای عام و عنصرهای مشترک در عملیت استنباط و در فرایند استنباط، اخذت تبدو و تتکشف، شروع کرد به آشکار شدن و ظاهر شدن، آرام آرام اینا شروع کردن به آشکار شدن و ظاهر شدن. و اخذ الممارسون للعمل الفقهی یلاحظون اشتراک عملیات الاستنباط فی عناصر عامه لا یمکن بله استخراج الحکم الشرعی بدونها. از اون سو کسانی که مشغول به کار فقهی بودن، ممارس کار فقهی بودن، اینها هم به تدریج اشتراک عملیات استنباط و فرایندهای استنباط در عناصر عامی که استخراج حکم شرعی بدون اون عناصر ممکن نبود را ملاحظه نمودن. دیدن عجب این عملیات استنباط و فرایندهای استنباط دارای عنصرهای مشترکی هستند که استخراج حکم شرعی بدون اون عنصرها غیر ممکنه. خب این اتفاق و کان ذالک ایذانا، ایذان یعنی اعلام، و کان ذالک ایذانا به مولد علم الاصول و اتجاه الذهنیت الفقهیه اتجاها اصولیا. این مطلب، این اتفاق اعلامی بود برای تولد علم اصول و جهتگیری ذهنیت فقهی با روی کرده اصولی. فانفصل علم الاصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف، علم اصول از علم فقه در بحث و تصنیف و تألیف کتاب جدا شد. و اخذ يتسع و يثرى تدریجا، و شروع کرد به گسترش یافتن و بفرمایید که غنی شدن، البته به شکل تدریجی، من خلال نمو الفکر الاصولی من ناحیت و تبعا لتوسع البحث الفقهی من ناحیت اخرى. این علم اصول شروع کرد به گسترش و غنی شدن به شکل تدریجی، هم از رهگذر رشد و نمو اندیشه اصولی از یک سو، و هم به تبع گسترش بحث های فقهی از سوی دیگر. لأن اتساع نطاق تطبیق الفقهی کان یلفت انظار الممارسین الى مشاکل جدیده، زیرا توسعه یافتن دایره تطبیق فقهی کان یلفت انظار الممارسین الى مشاکل جدیده. این یلفتو یعنی جلب میکرد، این جلب میکرد توجه های کسانی که مشغول به انجام کار فقهی بودند را به مشکلات تازه‌ای. فتوبع للمشکلات للمشاکل حلولها المناسبه، و وضع می شد برای اون مشکلات حلول و راه حل های مناسب. و تتخذ الحلول صورت العناصر المشترکه فی علم الاصول، خود همین راه حل های جدید، خود اینها هم به صورتهای عنصرهای مشترکی در علم اصول در می آمدن. خب این همینطور این که رو همدیگه اثر داشتن و تأثیر و تأثیر متقابل میانشون بود، این کنش و واکنش در میانشون وجود داشت. خب بعد می فرمان و کلما بعد الفقیه عن عصر الناس، کلما بعد الفقیه نخونیدا، و کلما بعد الفقیه عن عصر الناس، هرچه فقیه از دوران نس یعنی دوره نزول قرآن کریم و دوره حضور و ظهور معصومین علیهم الصلاة و السلام و صدور احادیث از اونها که عرض کردم شاید قبلا هم گفتم در مجموع حدود 3 قرن به طول انجامید، هرچه از این فاصله میگرفت تعددت جوانب الغموض فی فهم الحکم من مدارک شرعیه. بفرمایید که این ابعاد و جوانب پیچیدگی در فهم حکم از مدارک شرعی اون، اینها بفرمایید که متعدد میشد، بیشتر میشد. و تنوعت الفجوات فی عملیت الاستنباط نتیجتا للبعد زمانی. فجوه یعنی چی آقا؟ بله، فجوه فاصله، جای خالی، مثلا سوراخ، چه میدونم، میدونه چه، هر نظرتون که اون فقرات و اون فجوات و اون جاهای خالی، منظور همون مشکلات و مسائله، مشکلات و مسائل هست. تنوعت الفجوات بفرمایید فی عملیت الاستنباط نتیجتا للبعد زمانی. بله، در نتیجه همین فاصله زمانی رخنه ها یا بگید چالش ها، اشکالات در فرایند استنباط و در مسیر کشف و دستیابی به حکم و رأی خداوند از منابع شریعت اسلامی، اینها تنوع پیدا می کرد و متنوع می شد. فیحس و اکثر فاکثر بالحاجه الى تحدید، فیحس و اگر بخوانیم که فقیه فاعلش باشد دیگه، فقیه حس می کرد، اکثر فاکثر بیشتر و بیشتر حس می کرد به نیاز به چه چیزی؟ الى تحدید قواعد عامه، به تعیین قواعد عامه و کلی که یعالج بها، جناب فقیه معالجه کند و درمان کند و حل بکند به وسیله اون قواعد جوان بلغموب ابعاد پیچیدگی، و یملع بها تلک الفجوات و پر کند به وسیله اونها اون رخنه ها و اون جاهای خالی رو. و به هذا کانت الحاجت و الى علم الاصول تاریخیتن. شما میبینید که با این بیان روشن میشود که نیاز به علم اصول یک نیاز تاریخی است. به معنا انها تشتد و تتأکد کلما ابتعد الفقیه تاریخیا عن عصر النص. به این معنا که این نیاز، انهاش به حاجت میخوره، این حاجت و نیاز این شدید میگردد و اکید می شود هرچه که فقیه به لحاظ تاریخی از عصر نص یعنی عصر تشریع دور می گردد. و تراکمت الشکوک و علی عملیت الاستنباط التی یمارسها، و شک ها بر فرایند استنباطی که فقیه آن را انجام می دهد تراکم بیشتری پیدا می کند. شک روی شک، شک رو شاید قبلا هم اشاره کردیم به معنی عدم العلم، به معنی ندانستن. این جهل ها و ندانستن ها هی بر روی هم انباشته میشه و بر روی عملیات استنباط سنگینی میکنه. و على هذا الاساس يمكن ان نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الاصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الامامي. ایشون میگن بر همین اساس، بر همین مبنا میشود تفسیر بکنیم تفاوت زمانی میان ظهور و آشکار شدن علم اصول در دایره اندیشه فقهی سنی و آشکار شدن و شکوفا شدن آن. ازدهار معنی شکوفا شدن، به معنی آشکار شدن، و شکوفا شدن و آشکار شدن آن در دایره تفکر فقهی امامی ما. چرا یک فاصله زمانی میان ما وجود دارد؟ چرا اونها زودتر تفکر اصولی در بینشون شکوفا شد نسبت به ما؟ نکتش رو ایشون میخوان اینجا بیان بکنن. ایشون میگن فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمامي. تاریخ به این نکته اشاره دارد که رشد و شکوفایی علم اصول در عرصه فقه اهل سنت نسبتاً زودتر از رشد و شکوفایی اون در عرصه فقه امامی ما بود. حالا چرا؟ و ذالکه لأن المذهب السنی کان یزعم انتهاء عصر النصوص به وفات النبی صلی الله علیه و آله. برای اینکه مذهب سنی اینگونه میپنداشت که عصر نصوص و عصر تشریع با وفات پیامبر خدا به پایان رسیده است. فحین اجتاز الفکر الفقهی از سنی القرن الثانی، وقتی که تفکر فقهی سنی قرن دوم را پشت سر گذاشت، کان قد ابتعد عن عصر النصوص به مسافت زمنیت کبیره. تفکر فقهی سنی از عصر نصوص و عصر تشریع با فاصله زمانی زیادی دور شده بود، که این فاصله زمانی و این مسافت زمانی بزرگ تخلق به طبیعتها الثغرات والفجوات. این مسافت زمانی بسیار به شکل طبیعی ثغرات و فجوات، یعنی بفرمید رخنه ها، جاهای خالی، اشکالات و مسائلی رو ایجاد می کرد. خب برای اینکه اینا بتونن این شکاف ها و این رخنه هایی که در کار استنباط احکام شرعی براشون به وجود آمده بود رو پر بکنند و به مسائلشون جواب بدن، خب خیلی زودتر به علم اصول نیاز پیدا کردن. اما شیعه امامیه چطور؟ و اما الامامیه فقد کانوا وقت اذن یعیشون عصر النص شرعی. اما شیعه امامیه در آن زمان، اینها در عصر نص شرعی، در زمان اهل بیت علیهم السلام، عرض کردم در مقام، در زمان باقرین، در زمان اهل بیت دیگر زندگی میکردن. لان الامام امتداد لوجود النبی. خب کسی بگه آه چطور با وفات پیامبر خدا عصر نصوص و عصر تشریع برای شیعه تمام نشد؟ میگیم این جزء مبادی کلامی ماست. در مبادی کلامی اجتهاد و فقاهت ما این رو حل کردیم. در مبادی کلامی اجتهاد و فقاهت با ادله قطعی، ادله غیر قابل خدشه نقلی و عقلی، ما اثبات کردیم که امام امتداد وجود پیامبر است. از این حیث فرق نمی کنه، لذا حدیث امام همون ارزشی را دارد برای ما و همون حجیت و اعتباری را دارد که حدیث پیامبر خدا دارد. لأن الامام امتداد لوجود النبی. حالا اینها رو من هی تذکر میدم، دوستان من، دوستان طلبه‌ای که تازه دارن با این بحث آشنا میشن، میبینید چقدر این مبادی کلامی و اعتقادی و الهیاتی ما اثر داره. ما اگر این مبانی کلامی و اعتقادی و الهیاتی رو نداشتیم، تو خیلی از این بحثا گرفتار میشدیم و نمیتونستیم اینها رو پیش ببریم. لذا بر هر فقیهی واجب است و لازم است پیش از این که به فقاهت بپردازه، اول مبادی کلامی فقاهت به اجتهاد خودش رو منقح بکنه. چیزی که سابقا بوده اما اخیرا خیلی دیگه میشه گفت رواج نداره. حالا بعضی اینطور هستن، بعضی ها نه، خیلی مبادی رو منقح نمی کنن. در ضمن کار فقهی اصولی اگر برخورد بکنن، اونجا استطرادا از این بحث ها هم مطرح میکنن، ولی خب این خیلی شایسته نیست. بگذاریم. پس فکانت المشاکل التي يعانيها فقهاء الاماميه في الاستنباط اقل بكثير الى الدرجه التي لا تفسح المجال للاحساس بالحاجه الشديده الى وضع علم الاصول. نتیجه اینطور شد که اون مشکلاتی که نتیجه این شد که اون مشکلاتی که فقهای شیعه در استنباط و در به دست آوردن احکام شرعی احساس می کردند بسیار کمتر بود از اهل سنت، طبیعتاً اونقدر کمتر بود که مجالی برای احساس نیاز شدید به ایجاد علم اصول فراهم نمی کرد. ولهذا نجد ان الامامیه به مجرد ان انتها عصر النصوص به نسبت الیهم به بدء الغیبه او بانتهاء الغیبه الصغرى به وجه خاص تفتحت ذهنیتهم الاصولیه. از همین رو به همین خاطر میبینیم که شیعیان به محض اینکه با آغاز غیبت صغرا یا با پایان غیبت صغرا، حالا دیدگاه ها مختلفه، دوره نصوص به طور خاص نسبت به اونها به پایان رسید، ذهنیت اصولیشون هم باز شد. چرا؟ چون نیاز پیدا کردن، همون نیازی که سنی ها قبلا پیدا کرده بودن حالا تازه برای شیعیان ایجاد شده بود، و همین سبب شد که اینا حرکت بکنن به سمت علم اصول و اقبل و علا درس العناصر المشترکه و شیعیان به سوی بررسی عناصر مشترک و قواعد کلی در استنباط احکام شریعت روی آوردن. خب و هذا لا یعنی طبعا ان بذور التفکیر الاصولی لم توجد لدى فقهاء اصحاب الائمه. خب توجه بکنیم، این مطلب به این معنا نیست که بذرهای اولیه تفکر اصولی در نزد فقهایی که از اصحاب ائمه بودند این پیدا نمی‌شد. چرا؟ اون زمان این بذرهای این بود. بل قد وجدت هذه البذور منذ ایام الصادقین علیهم السلام علی المستوى المناسب لتلک المرحله. بلکه این بذرها از زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام البته در سطح مناسب با همون مرحله پیدا شده بود. وجدت هذه البذور از همون زمان. و من الشواهد التاریخیه علی ذلک ما ترویح کتب الحدیث من اسئله ترتبط بجمله من العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط. از جمله شواهد تاریخی بر این مطلب و مؤید این مطلب اون چیزی است که کتاب‌های حدیثی برای ما نقل می‌کنن. خب چی نقل می‌کنن؟ این من اسئله من بیان می‌کنن اون ما ترویح رو، اون اسئله‌ای که ارتباط دارن به برخی از عناصر مشترکه در عملیات استنباط. اینو کتب حدیثی بر ما نقل می‌کنن که این سوالات رو شیعیان از اهل بیت می‌پرسیدن. وجهها عدد من الروات الى الامام الصادق و غیره من الائمه علیهم السلام. پرسش هایی که اینها رو روات احادیث، فقهای در واقع راویان حدیث در حقیقت، اینها رو مطرح میکردن با امام صادق و غیر از ایشون از ائمه علیهم السلام. و تلقوا جوابا منهم، بی پاسخ هم نمون، پاسخ این پرسش ها رو هم از اهل بیت علیهم السلام دریافت میکردن. خب وقتی این طور شد، با عنایت به این واقعیت تاریخی ما میتونیم بگیم با اینکه اهل سنت از نظر زمانی زودتر از شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به تدوین علم اصول نیاز پیدا کردن و حتی نیاز شدید پیدا کردن و در نتیجه رشد و شکوفایی این دانش در میان سنی ها پیش از شیعیان آغاز شد، اما سرنخهای اولیه اندیشه اصولی و بذرهای اولیه او در میان فقهای شیعه که شاگردان و راویان علوم و معارف ائمه علیهم السلام بودند همزمان با اهل سنت یا حتی پیش از اهل سنت وجود داشته است. البته خب شیعیان اینا تألیف نکرده بودند، یعنی به شکل گسترده بخوان علم اصول کامل بنویسند، اما در حد رسائلی اینها رو به تألیف در آورده بودند. فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم. همین پرسش ها نشان کشف می کند از وجود اون بذر اندیشه اصولی در نزد علمای شیعه و راویان شیعه. و يعزز ذلك ان بعض اصحاب الائمه الفوا رسائل في بعض المسائل الاصوليه. تعزیز می کند یعنی تقویت می کند، مورد تأکید قرار می‌دهد این مطلب را، این که برخی از اصحاب ائمه و یاران ائمه اینها تألیف کرده بودند رساله‌هایی رو در بعضی از مسائل اصولیه، در باب برخی از مسائل اصولی. مثل چه کسی؟ که هشام ابن الحکم من اصحاب الامام الصادق الذي روي انه الف رساله في الالفاظ. همانند به هشام ابن حکم از اصحاب امام صادق علیه السلام که روایت شده است که ایشان رساله ای رو در باب الفاظ بفرمایید که تألیف کرده بود. خب این جلسه بنده خواستم جبران کنم جلسه قبل رو که جلسه قبل خیلی طول کشید، این جلسه گفتیم کوتاه‌تر باشن و زودتر بحث به پایان برسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.